خیلی فرق بین این که دوست داشته باشیم کار کنیم با اینکه کاری رو که دوست داریم انجام بدیم. وقتی کاری رو که انجام بدیم با عشق و علاقه بهش بپردازیم، میتونیم شاهد بروز خلاقیت ها و نوآوری های زیادی در کارمون باشیم. حالا از خانم نعمت‌زاده سوال میکنیم، شما کاری رو که انجام میدین دوست دارین؟
بله 100%.
خب خیلی خوبه که آدم کارش رو دوست داشته باشه، چون باعث میشه که خلاقیت بیشتری در کارش داشته باشه و همین که احساس خستگی از کارش نکنه. همینطوره؟
نه اینکه خسته نشم، خیلی وقتا خسته میشم، ولی با همون توضیح اولیه خسته نباشید میگم به خودم و دوباره شروع میکنم. قطعا کار گزارشگری درش سختی هست،
بله،
ولی چون درش علاقه هم هست دست کم برای من اتفاق بدی نمیفته.
خب خدا رو شکر. خب بریم سراغ گزارش دوم، ماجراش رو تعریف کنین، قصهش رو بگین تا بعد بریم گزارش رو بشنویم.
بله خانم رفا، تا حالا گزارتون افتاده به مغازه‌ای که درش خدمتی ارائه میشه یا فرد کاسبی چیزی میفروشه؟ مراجعه کنید به مغازه برای انجام کارتون. احساس کنید که صاحب مغازه داخل مغازه نیست و برگردید دور براتون نگاه کنید ببینید کجا باید حالا پیداشون کنید و بالاخره هم میفهمید مثلا مغازه بغلی نشستن یا اینکه حال برای هواخوری اومدن بیرون. خیلی دل و دماغ حضور شایسته در مغازهشون رو ندارن. اتفاق افتاده براتون؟
بله پیش اومده که رفتم گاهی وقتا هم هرچی گشتم پیداشون نکردم. اینه که دیدم نمیتونم خریدار کالایی باشم از اون مغازه، به دنبال کار خودم رفتم و رها کردم.
بله بعضی وقتا از این اتفاق میفته و اگر دلیلش رو از اون فرد مورد نظر کاسب سوال کنیم، میگن ای بابا خانم مشتری نداریم، دست زیاد شده، بازار نیست، کار سخته، کار سفارش نمیدن. وقتی با این ذهنیت باهاشون روبرو بشی، پای درد دلشون بشینی، من احساس میکنم که میرسی به این نتیجه که خودشون رو در کارشون دست کم میگیرن. یعنی احساس میکنن که حالا اگر یه روزم مغازمون تعطیل باشه اتفاقی نمیفته. برادر عزیزی که باشون گفتگو کردیم همین حالت اتفاق افتاد، بیرون از مغازه نشسته بودن و سلام علیک کردیم و فکر کردن که من میخوام اونجا کاری سفارش بدم، با همین نیت اومدن و بعد باب گفتگو باز شد و گفتگو کردیم و به این نتیجه رسیدن که کارشون کار بسیار مهمی هست.
خب خیلی خوبه، خیلی خوبه که آدم از اهمیت کار خودش با خبر باشه تا با انگیزه بهتری کارش رو انجام بده و خلاقیت و نوآوری در کارش رو بیشتر بکنه. حتما به رشد و موفقیتش کمک میکنه
و بشه یه وطنساز هرچند کوچک.
بله خیلی متشکرم از شما، بریم گزارش رو بشنویم.
خسته نباشید.
مرسی خانم، ممنون. سلام علیکم.
متشکرم، زنده باشید. این صدا چند ثانیهش رو من شنیدم گوشم اذیت شد.
بله دیگه شغل دیگه، بعد بالاخره ما هم روزیمون با این دستگاه میگذره دیگه، بعد کار کنیم و چون ازش امرار معاش میکنیم صداش برامون یه طورایی هم خوبه، عادت کردیم دیگه باش کار میکنیم دیگه جزوی از ما شده دیگه. مثلا بخواد بعد یه چیزی بذاری تو گوشه یه
خب
چیزی
این کارو نمیکنی؟
آقا میگم دیگه عادت کردیم به صداش دیگه، دیگه صداش اذیت نمیکنه ما رو. یعنی حالا شاید کسی بیاد اذیتش کنه، من که 4-5 ساله دارم این کارو میکنم، اولا خب خورده سخت بود ولی الان دیگه عادت کردم دیگه.
کلید سازی رو دوست دارید؟
بله کار خوبیه. آره کار خوبیه.
کجا یاد گرفتید؟
همینجوری کار کردیم، همینجوری تجربه یاد گرفتیم.
همینجوری بالاخره شما روز اول که اومدید
کسی بالاخره آره کسی بوده از بغل اون کار کردم یاد گرفت، نه خودم همینجا، آره اون بود اینجا به منم یاد داده منم یاد گرفتم دیگه.
چه طول کشید که یاد گرفتید؟
والا من فکر میکنم در حدود مثلا یه سالی طول کشید. بله
یه سال طول کشید.
بله حتی پدرم بود به من یاد داده، اونم اون بود. بله
آقا من وارد مغازه شما شدم، مغازتون دو در دو بیشتر هست؟
شاید هم خور کوچیک‌تره. بله
کوچیک‌تر باشه ولی خیلی کلید اینجا هست.
بله بله دیگه بالاخره باید کلید باشه همه چی، چون هر کسی رو بالاخره خونه‌اش اینا هر یه مدل قفل داره میاد، بالاخره باید باشه که کلیدشو بزنیم دیگه، نمیشه به یکی بگی داریم به یکی بگی نداریم، باید همش باشه دیگه.
اگر هیچ کس در شهر کلید نسازه، اصلا کلید سازی در شهر نباشه چه اتفاقی میفته؟
حالا فقط تازه کلیدسازی که نیست، شما پشت در میمونی بعد بری پیش کلیدساز، چه میدونم به قول معروف سویچ ماشینت گم میشه بعد بری پیش کلیدساز، یه موقع مثلا چی میگم به قول معروف گاب صندوقت باز نمیشه بعد بری پیش کلیدساز، نمیدونم یه موقع یه قفلی میخوای به یه جایی بزنی بری مسافرت باز بعد بری پیش کلیدساز. یعنی با سر چیز روزمره فقط یه کلید نیست، مربوط به خیلی از کارا میشه. شما حتی مثلا چی میگم به قول معروف هر کی مسافرت هم میخواد بره با چمدونش میخواد بره میخواد بذاره تو هواپیما یه دو تا قفل میخره بهش بزنه. یعنی فقط کلید نیست، خیلی مربوط میشه به مسائل دیگه هم مربوط میشه.
میبینید شغل شما چقدر عزیزه.
بله شغل خوبیه و اونم وقتی هم که میری مثلا یکی پشت در مونده قفل در براش باز میکنی اون لحظه خیلی حس خوبی داره، هم برای خودمون هم برای خودمون شخص که پشت در مونده کارش را میفته.
با این حس مطلوب ممکنه تا چند سال دیگه تو همین صنف و شغل کار کنید و زحمت بکشید و خدمت ارائه بدید؟
والا من خودم چون این کارو دوست دارم، والا تا موقعی که دیگه چشم ببینه و بتونم این کار انجام میدم کارو میکنم. سلام علیکم.
از این کلیدایی که دوشیاره هاست داری شما بزنید؟
دوشیاره که دوتا بغل همه اونا، نه اون کلید دوبلا رو اونجوری ساختن که عروش ساخته نشه اونا. اگه به کسی میدی ارو کلیدت نتونه کپی کنه.
پس اونا تا بلن
اونا ساخته نمیشه از روش کنه.
این چی بود الاندازی دارید بشون؟
این یه سری کلیدا رو میسازن برای یه سری قفلا که اگر شما مثلا کلیدتون رو به کسی میدین از رو کلیدتون نتونه کپی کنه، یعنی همون کلید رو بهتون همونطوری برگردونه. مثلا میدید به یکی مثلا چه میدونم بره خونهتون رو تمیز کنه نتونه بره رو کلیدتون کپی کنه، اون کلید دیگه روش ساخته نمیشه، همون کلید رو باید باز برگردونه به خودتون.
یعنی اون کلید برای شخصی هست که مالک اون کلید هست. درسته.
بله مگه دیگه قفلش عوض کنه با کلیدای جدید دیگه، اون قفل دیگه کلید دیگه نداره.
تا قبل از اینکه کلید ساز بشید چه اومده بود پشت در گیر کنی؟
پشت در نه، چون همیشه خیلی مواظب بود، همیشه کلیدم جیبم بود، خیلی حواسم بود. نه یادم نمیاد مونده باشم پشت در.
تا حالا به شما مشتری مراجعه کرده که کاری ازتون بخواد که مرتبط با بخش شما باشه ولی شما نتونسته باشید مشکلشون رو برطرف کنی؟
بالاخره خواهناخواره شده یه موقعی نتونستیم. آره یه موقعی شده بالاخره.
چی بوده اون کاره؟
شاید مثلا قفلی بوده، چیزی بوده، یا مثلا یه دری چیزی بوده کار من نبوده، یا مثلا چی میگم به قول معروف حس کردم که مال خودش نیست، یا مثلا یه جوریه. اینا خیلی اینجوری ها شده که بیشتر مثلا انجام ندادیم اینجوری بوده.
حالا مشتری بهتون مراجعه کرده که از حرفش برداشت کرده باشید که خدای نکرده دوست هستم.
بله شده، بله شده.
تشخیصشون میدی؟
ببینید الان مثلا یکی میاد که میگه مثلا من پشت در خونم موندم دست کلیدمو گم کردم، بعد مثلا من میگم خونهتون کجاست، آدرس میگه مثلا فلانجا، میگم خب سرایدارتون هست، میگه که مثلا نه، میگم خب همسایهاتون دوتا همسایهاتون بعد بیان بیرون تاییدتون کنن که ایشون اینجا منزل شما، سرایدارتون بیاد تایید کنه مثلا من مطمئن بشم که اینجا منزل شماست، قفل باشه. یا یکی میاد میگه که سویچ هم مثلا تو ماشینم مونده، یا مدارک ماشینتو داری، کارتش هست، بیمهش هست، ایناش هست، اگه بود براش باز می‌کنم، ولی اگر نباشه هیچ کدوم اینا رو نداشته باشه میگم نه دیگه شرمنده کار ما نیست.
پس اینقدر احساس مسئولیت هم تو کار شما بله، نیاز هست.
بله بله هستش. بله
بسیار خوب، خیلی ازتون متشکرم. انشالله که سالهای سال کار کنید و هر کسی که براش کار انجام میدید اینقدر خوب انجام بدید که دعاتون کنید.
بله خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. خدا
خداحافظ
شما.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
خب خیلی متشکریم از خانم نعمت‌زاده. خانم نعمت‌زاده دستتون درد نکنه، گزارش‌های خیلی خوبی بود، استفاده کردیم و واقعا گاهی وقتا خوبه که بعضی از نقش‌های جامعه رو ما یادآور بشیم به همدیگه که این افراد با این وظیفه در جامعه وجود دارن که آدمای مهمی هستن، به خصوص زمانی که ما یه گرفتاری برامون پیش میاد سراغ این آدما میریم میفهمیم که چقدر شغل اینها مهمه.
بله دقیقا همینطور هست و من بعد از اتمام این گزارش واقعا لبخند رو در نگاه و صورت این برادر عزیز دیدم که انگار که بعد از مدت ها به این نتیجه رسیدن که ای من چه شغل خوبی دارم، همین که میتونم گره گشا از مشکلات دیگران باشم
خیلی حس خوبی بهشون داد.
لطفاً وطن سازان اطرافتون رو به ما معرفی کنید. نوآوری اجتماعی تا زمانی که تجاری سازی نشه نمیتونه مشکلات اجتماعی رو حل بکنه و فقط در حد نوآوری اجتماعی باقی میمونه. با تلفیق نوآوری اجتماعی و اقتصادی کارآفرینی ایجاد میشه و کارآفرینان با ایجاد کسب و کارهای جدید محصول یا خدمات نوآورانه رو برای حل مشکلات اجتماعی عرضه میکنن و به طور مستقیم بر اجتماع و وطن خودشون اثر میگذارن. دوستان، ما در برنامه وطنساز تلاش میکنیم وطنسازان رو که در زمینه‌های مختلف فعالیت‌های انجام میدن خدمت شما معرفی بکنیم، هم در جهت اینکه کالاها و تولیداتشون به شما معرفی بشه و هم به لحاظ اینکه بدونیم ما در کشور خودمون توانمندی تولید خیلی از کالاها رو داریم، خیلی از خدمات رو میتونیم به خوبی تولید بکنیم و از اونها هم استفاده بکنیم، هم به کشورهای دیگه صادر بکنیم این کالاها و خدمات رو. یکی از مهمانان خوبی که امروز تماس گرفتیم باشون و صدای ایشون رو خواهیم شنید، جناب آقای مهندس غلامرضا بیات هستن، مدیر عامل یکی از شرکت‌های مهندسی تولید تجهیزات صنعتی و نفتی و کارآفرین در زمینه صنعت نفت، که به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود و توضیحات ایشون رو خواهیم شنید. جناب آقای مهندس بیات، عرض سلام دارم خدمت شما.
منم سلام دارم خدمت شما موضوع محترم و شنوندگان عزیزی که شنونده این مصاحبه هستن.
خیلی متشکرم. آماده هستیم بشنویم که شما در زمینه تجهیزات صنعتی و نفتی چه اقدامی انجام دادین تا دوستان عزیز شنونده با کار شما آشنا بشن.
بله، شرکت ما از سال 1370 که تأسیس شده،
بله،
در زمینه ابتدا حالا کارهای پیمانکاری نفت و اجرا بوده،
بله،
و توی پالایشگاه عراق شروع کردیم فعالیت و با توجه به نیازی که در اونجا ما دیدیم به تجهیزات، چون اون زمانی که من دارم صحبت میکنم ساخت تجهیزات توی ایران خیلی به اصطلاح
محدود
و صنعت خیلی لول پایینی داشت،
بله،
ما با توجه به نیازهایی که دیدیم در کنار خارجی زیادی از ملیت‌های مختلف، از ایتالیایی، آلمانی، فرانسوی،
بله،
اسپانیایی، نمیدونم میشه چیزهای مختلف، ملیت‌های مختلف، ما دیدیم خیلی تجهیزات توی مملکت، فقر وجود این تجهیزات و ساخت این تجهیزات وجود داره. یک احساس نیازی کردیم و احساس کردیم که ما میتونیم قدمی توی این زمینه برداریم.
بله.
بعد از سالن پیمانکاری شدیداً برای این شدیم که دنبال ساخت این تجهیزات بریم، به خصوص اونایی که نیاز به تکنولوژی داره. این رسالت رو در خودمون میدیدیم که به جای رسالت ساخت تجهیزات دم دستی و سنتی در کارگاه کوچی که میتونیم انجام بده، بریم دنبال چیزایی که تکنولوژی داره و دانش داره در واقع.
بله.
خب این رو یک رسالت دیدیم، دنبال کردیم و خوشبختانه به تجهیزاتی رو نشون کردیم و شروع کردیم به فعالیت زمین ساخت اونا که توی ایران اصلا نبود، وجود نداشت.
بله.
و با استفاده از ارتباطاتی که در زمانی که کار پالایشگاه رو انجام میدادن با شرکت‌های ایتالیایی و اروپایی داشتیم، شروع کردیم به کسب دانش، اطلاعات و وارد ساخت تجهیز شدیم دیگه.
بله.
فعالیت شرکتون اصلا تغییر کرد و کم کم به اصطلاح آمدیم توی زمینه تولید این تجهیزات.
بله.
و خوشبختانه تونستیم تجهیزاتی رو تولید کنیم که برای بار اول توی ایران تولید میشد و از این مدیران رو خوشبختانه میتونستیم توی صنایع مختلف پیدا کنیم، اطمینان بکنن به تولید کننده ایرانی و داخلی و این تجهیزات رو که تجهیزات تکنولوژیک و های تکنولوژی با دانش بالا بود رو بپذیرن و قبول کنن یه شرکت ایرانی میتونه یک همچین تجهیزاتی رو روی تأسیسات مهم نفتی و حالا پالایشگاهی یا مثلا صنایع دیگه مثل نیروگاهی، انرژی اتمی، سیمان، فولاد و و و نصب بکنن. خوشبختانه ما تو این زمینه تونستیم نوآوری ها رو انجام بدیم، بله. البته توی خود کشور و این تجهیزات رو تولید بکنیم و یواش یواش با برگزاری سمینار و رفتن توی مجتمع های نفت، گاز، پتروشیمی توی سراسر ایران، شمال، جنوب، شرق و برگزاری سمینارها و معرفی توانایی های خودمون تونستیم در یک حد قابل قبولی با گذشت البته این ایجاد به اصطلاح یک همچین موقعیتی و معرفی به اصطلاح این صنایعی که ما در واقع درش کار میکردیم و تجهیزاتی که تولید میکردیم برای ما هزینه سنگینی داشت، یه چیز تو ماهی 10-15 سال طول کشید تا یواش یواش ما این رو به اصطلاح به عنوان یک صنعت مطرح بکنیم و اینی که این تکنولوژی داره، طراحی داره، دانش داره، کپی سازی نیست. و خوشبختانه الان ما میبینیم که بسیاری از مشاوران بزرگ این مملکت و شرکت‌های مهندسی که پروژه های پولاسای همین اصلویه و جاهای مختلف کشور رو دارن، این دانش براشون به اصطلاح یه مقدار بومی شده، آشنا شدن، توی طراحی‌هاشون دارن ازش استفاده میکنن و خوشبختانه تو این زمینه میتونم بگم 80-90% خودکفا شد.
بسیار عالی. همین که شما خودتون به این باور رسیدین که میتونین یه کاری رو در جهت ساختن وطن انجام بدین و حتما به اشتغال کشور کمک کردین، به تولید کمک کردین، ما رو از بخشی از واردات چنین صنایعی از کشورهای دیگه بی‌نیاز کردین و جلوگیری کردین از خروج ارز از کشور، این ارزش بزرگی که در داخل کشور ایجاد شده. اما خود شما هم به خوبی میدونین که توانمندی ایرانی ها در زمینه ساخت و تولید بسیار فراتر از اون چیزی هست که الان دارن انجام میدن و مطمئنن اگر کسانی که طرحهایی رو تو ذهنشون دارن تحقیق و بررسی میکنن، راجبش مطالعه میکنن، اما میترسن از اینکه وارد عرصه تولید بشن به جهت اینکه کارو خیلی بزرگتر از اون میبینن که در توانمندی خودشون باشه، در این حال که شاید این واقعیت نداشته باشه و واقعا آدمهای توانمندی باشن. یک جرأت و جسارتی میخواد ورود به این کارها. ممکنه شما توضیح بفرمایین و توصیه بکنین به افرادی که در این زمینه واقعا علاقه‌مند هستند که یه کاری انجام بدن، اما اون ریسک اولیه براشون یه خورده سخته و احساس میکنم ممکنه که تمام اون دارایی‌هاشون رو، سرمایه‌شون رو از دست بدن و جرأت ورود به چنین کارهایی رو در خودشون نمیبینن.
ببینید خانم، این مسئله که میگید 32 سال من دارم مستقیم توی صنعت کار میکنم.
بله.
خیلی برای من سخته یک نفر رو به اصطلاح دعوت کنم بدونی که آگاهش نکنم که شما اگر وارد یک همچین کارزار سختی میخواید بشید، عواملش رو، اسبابش رو و تجهیزاتی رو که نیاز داره،
بله.
و اطلاعاتی رو که نیاز داره اول باید بدونید چیه.
بله.
من اگر بخوام به کسی به اصطلاح بگم که وارد تولید بشن و نخوام شعار بدم،
بله.
تولید جای به اصطلاح بسیار سخت و طاقت فرساییست، ریسک خیلی بالایی داره، سرمایه ممکنه بسته به صنایع چه صنعتی شما میخواید وارد بشید، سرمایه سنگینی ممکنه بخواد ازتون، یه صنایعی هم هست که ممکنه سرمایه سنگینی نخواد و شما بتونید تو اون زمینه برید. من فقط گایدلاین ها رو به اصطلاح میگم اگر کسی بخواد وارد بشه با این 32 سال، اگر من امروز بخوام خودم شروع بکنم، این راهی رو که اول رفتم نمیرم، یک راه دیگه میرم، اصلاح میکنم.
بله.
و اون داشتن اطلاعات دقیق. یک، اولا من وقتی به عنوان یک کارآفرین میخوام کاری رو شروع بکنم،
بله.
من سعی میکنم کاری رو شروع بکنم در ابتدا که اولا بازار هدفم رو بشناسم. بازار هدفم بازار کنترل شده و تحت نظارت دولت نباشه، بازار عمومی باشه.
بله.
یه کالای صنعتی تولید بکنم که نیاز عموم مردم باشه.
بله.
من با مردم روبرو باشم، یعنی کسی دیگه نیاد توی سیاست گذاری من اثر بذاره، گرچه اون هم باز دولت میتونه این کارو بکنه، ولی کاری که ما توی بخش فنی مهندسی داریم انجام میدیم و پروژه هایی که باش درگیر هستیم،
بله.
پروژه های پولاسای مملکتی هستن و تمام کارفرماها دولتی هستن، با کوچکترین سیاست گذاری اشتباه توسط دولت ما در واقع تمام برنامه همون نقش براب میشه و تمام سرمایه گذاریامون میره زیر ریسک.
بله.
دولت چه حمایتی از من کرد؟
بله.
مگر سیاست من بود؟ مگر من گفتم دلار باید انقدر بشه؟ من که دارم میگم، من تولید کننده
بله.
دارم میگم
بله.
مهمترین مسئله من وقتی به عنوان یک صنعتگر و وقتی به عنوان یک کارآفرین میخوام دست به عمل بزنم، دیگه سیاست گذاری دست من نیست. من نمیتونم برنامه ریزی کنم. بخش خصوصی خیلی خوب میتونه برنامه ریزی کنه، چون دستش تو جیب خودشه. کوچکترین اشتباهی بکنه سرمایه و زندگیشو از دست داده. اگر اجازه بدن من به عنوان یک صنعتی برای خودم تصمیم بگیرم، برای خودم وارد بازار بین‌المللی بشم، برای بله. خودم فکر بکنم، خودم برنامه ریزی بکنم، من میتونم. صنعت ما میتونه به پای ایتالیا برسه، میتونه به پای اروپا برسه. من قول به شما میدم 5 سال اجازه بدن صنعت ما جایگاهی برتر از اونا قرار خواهد گرفت.
آقای مهندس، توضیحات شما کاملا صحیح هست، اما شما در شرایط بسیار سختی کار خودتون رو آغاز کردین و دورانهای سختی رو هم پشت سر گذاشتین. انشالله که در آینده نزدیک ما شاهد روانتر شدن زیرساختهای تولید برای تولید کنندگان محترم باشیم.
خوشبختانه نشانه هایی از این هست.
خب خدا رو شکر. و امید داریم که در سالهای آینده با توجه به اینکه حالا من با بخش‌های مختلف اقتصادی وقتی صحبت می‌کنم همه این امیدو دارن و تلیعه این امید رو هم در سالهای اخیر دیدن که توجه ویژه‌ای شده به تولید کننده، انشالله که ما بتونیم در سالهای خیلی نزدیک شاهد توسعه کار تولید کنندگانی چون شما که وطن سازان کشور هستین باشیم و بتونیم شاهد افزایش تولید و اشتغال در کشورمون باشیم. انشالله بازارهای صادراتی رو تا اونجایی که امکان پذیر باشه اونها رو هم فتح بکنیم. از شما خیلی ممنونم آقای مهندس.
انشالله.
تشکر میکنم از شما. خدا حافظ.
زنده باشید. خدا حافظ.
با عشق وطن راهی فردا شدیم، شانه در شانه هم آبی دریا شدیم، همه جان برکن همه با ایمان، همه غم آباد همه هم پیمان. وطنم عشق و امیدم، وطنم صبح سپیدم، وطنم پاره جانه من. به سرم شوق رسیدم، به دلم شور پریدم، وطنم نام و نشانه من.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه وطنساز همراهی فرمودین. از همراهی شما دوباره سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
متشکرم از همراهیتون و سپاس از توجه ویژه یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمندمون ساکنان ایران زمین. ممنونیم که همراه صدای کار و تلاش ایرانیان هستید. امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. یک سلام و صبح بخیر ویژه میکنیم به همه اونهایی که همچون بوی خوش بهار با اعتماد به خداوند کرکره مغازه و محل کسبشون رو بالا میکشند و ما رو رها نمی کنند تا ساعت 14. و اما نوبتی هم باشه شنیدن بخشی از بیانات معمار کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه هست، در حالی که ساعت 7:55 است در برنامه رهنما.
با هم اجتماع نکنید در مسائل، بیفایده است. اجتماع در مسائل بدون تعهد به اسلام مضر است. این دو مطلب باید همیشه نصب العین باشد که تعهد به اسلام و وحدت کلمه، و این که کشور را همه از خودتون بدانید، دولت را از خودتون بدانید، مجلس را از خودتون بدانید، ادارات را از خودتون بدانید، ارتش را و سپاه پاسداران را و بسیج را و قوای نظامی و انتظامی را از خودتان بدانید و همه با هم به یک جهت حرکت کنید و اون جهت تعالی افکار و جهت تعالی همه جهات کشور. کشور را اگر بخواهید از دست ابرقدرت ها تا آخر نجات بدهید، باید تعهد خودتون را به اسلام هر روز محکمتر کنید و کوشش خودتون را برای وحدت همه قشرها فعالتر کنید.
درود بر روح بلند و پرفتوح معمار کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه. در رادیو اقتصاد منتظر پیام های قشنگتون هستیم از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و تلفن 24 ساعته ما 27-86-2098. صفر 911-2447 آقای حسین چمنی از لاهیجان پیامک شما به دست ما رسید. صفر 903-0297. سلام صبح همه شما عزیزان در رادیو اقتصاد بخیر و نیکی. ما هم سلام صبح بخیر خودمون رو به شما ابلاغ میکنیم و انشالله که این پیامی باشه که تا آخر ساعت روز جمعه بهترین ها برای شما به ارمغان بیاد و بهترین ها رو دریافت کنید.
سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس، شیر سالم به علاوه یه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس.